بسم الله الرحمن الرحیم. خب از امروز میخوایم بحث مربوط به سیستم های پیوسته رو شروع بکنیم. سیستم های پیوسته در واقع هر سیستمی رو که ما معمولا در طبیعت میبینیم سیستم پیوسته است. این سیستم ها رو میخوایم که بررسی کنیم. سیستم های متفاوتی هستن، از سیستم های ساده تر به سیستم های پیچیده تر. خب اینجا ما کارمون رو به این صورت شروع میکنیم که ابتدا از کابل ها، استرینگ ها شروع میکنیم، بعد از اون میریم سراغ میله ها، دونه حالتشون رو در نظر میگیریم، ارتعاشات کشششیشون یا محوریشون و ارتعاشات پیچششیشون، بعد میریم سراغ تیرها، حالت های متفاوتی رو برای تیر در نظر میگیریم، تیرهای نازک، تیرهای ضخیم، بعد میریم سراغ عضوهای غشایی یا در حقیقت عضوهای کششی در دو محور، و اگر وقتی مون میریم سراغ ورخا. خب سیستم های پیوسته سیستم های با بی نهایت درجه آزادی یا چندین بی نهایت درجه آزادی هست. مثلا اگر یه تیر رو در نظر بگیریم در جهت محوریش میتونه ماننده میله عمل کنه و بی نهایت درجه آزادی داشته باشه، در جهت عرضیش در دو جهت متفاوت میتونه همین خصوصیت ها رو داشته باشه و دو بی نهایت درجه آزادی خواهد داشت، در جهت پیچشیش هم به همین فرم. و ما خواهیم دید که به تعداد این درجات آزادی معادله دیفرانسیل خواهیم داشت که این معادلات برای سیستم های پیوسته منجر به معادلات دیفرانسیل و مشتقات جزئی میشن. علاوه بر این شیوه کار ما به این صورت هست که ابتدا ارتعاشات آزاد رو بررسی کنیم، چون خیلی از خصوصیت های ارتعاشی سیستم ها در دل این ارتعاشات آزاد اونها نهفته است. این کار رو با استفاده از قانون دوم نیوتن انجام میدیم. در ادامه روش انرژی رو برای سیستم های پیوسته به کار خواهیم برد که منجر به اصل همیلتون میشه. بعد از اون میریم سراغ ارتعاشات اجباری سیستم های پیوسته و روشی شبیه به روش آنالیز مودال رو که قبلا بررسی کردیم دوباره اینجا به کار خواهیم بست. در ادامه سیستم های پیوسته رو تقریب میزنیم با سیستم های چند درجه آزادی و خواهیم دید که خصوصیت های این سیستم ها رو، خصوصیت های ارتعاشیشون رو با این تقریب چجور میشه به دست آورد. خب پس بذارید شروع کنیم از کابل ها یا استرینگ ها. کابل ها عضوهایی هستن که فقط میتونن کشش رو تحمل کنن، بنابراین معمولا از اونا تو فشار استفاده نمی کنیم. حالا ممکنه ممکنه از کابل توی جایی مثلا کابل فولادی رو با دست بگیرید فشارش بدید مقاومت کنه، اما ما دنبال این خاصیتش نیستیم و این خاصیت فشار اینها رو اصلا در نظر نمیگیریم، فقط اینها میتونن کشش رو تحمل کنن. خب کاربردهای کابل خیلی خیلی زیاده تو صنعت، یه دلیلش ارزونی اونا هست. کابلای عفاری اگه دیده باشید خیلی اوقات به کار برده میشه توی بالا بردن، توی نگه داشتن دکل و موقع کار دکل و باز هم موقع پایین آوردنش، توی حمل و نقل و جابجا کردن ادوات مختلف. اینها میتونن قطرهای متفاوتی داشته باشن، رشته‌های متفاوتی داشته باشن، اما خاصیت همشون این است که کششی هستن و کشش رو تحمل میکنن. بعضی اوقات اگر این کابل ها پاره بشن، از بین برن، خسارت های خیلی زیادی رو میتونه به دنبال داشته باشه. در نظر بگیرید که مثلا یه دکل عفاری رو میخواید ببرید بالا، بار اگر زیاد به این وارد بشه میتونه باعث بشه که کابل ببره. این برش کابل میتونه خسارت های زیادی رو دنبال داشته باشه. یه موردی رو من یادم میاد زکل ها نزدیک مرز میخواست این رو ریکاب کنن. موقعی که میخواست بیاد بالا این کابل برید، کابلی به اندازه 2.14 اینچ 55.6 میلیمتر قطرش بود، برید و باعث شد که دکل سقوط بکنه. حالا دکل تو ارتفاع خیلی خیلی کمی بود که سقوط کرد، منتها این سقوط منجر شد به ده ها میلیارد تومان فقط ضرر عدم استفاده از این تا موقعی که این تعمیرات روش انجام بگیره. یا فرض کنید که یک کابل کرین رو در نظر بگیرید که داره قطعی رو جابجا میکنه. من یادم میاد باز یک کرینی یک قطعی رو در حدود 7-8 میلیون دلار خواست جابجا بکنه بعد از تعمیراتش، که این برید و این افتاد و از بین رفت. بنابراین از لحاظ اهمیت هم مهم هستن اینا. به همین طریق ما توی پل‌ها از کابل‌ها استفاده می‌کنیم، کابل‌های با قطرهای فوق‌العاده زیاد که اونجا هم میتونن سیفتیش خیلی برای ما مهم باشه. کابل‌ها میتونن ارتعاشات عرضی در راستای عمود بر محورشون داشته باشن. در حقیقت این ارتعاشات عرضی اونا هست که ما به دنبال بررسیش هستیم. بارهایی که با اینا وارد میشه میتونه بارهای عرضی متفاوتی ناشی از مثلا باد یا نشستن پرنده یا نشستن بار یا مثلا بار پیوسته مثل برف یا غیره و غیره باشه. سطح مقطعشون میتونه ثابت باشه یا متغیر. معمولا شرایط مرزی دو طرفشون هم شرایط متفاوتی هست، از شرایط کانونشنال مثلا ثابت یا آزاد تا شرایطی که مثلا میتونه یه فنر اونجا باشه یا یه دمپر باشه یا یه جرم اونجا باشه. اما بریم سراغ به دست آوردن معادلات حاکم بر کابل. خب تو این شکل یک کابلی رو در نظر میگیریم که یک مقطعیش رو اینجا ما مدل کردیم به اندازه dx. این کابل تحت کشش قرار داره. فرض میشه که جرم واحد طول کابل ثابت باشه، این هم میتونه متغیر باشه اما فرض کردیم فعلا ثابت باشه. علاوه بر اون مقدار کشش توی کابل میتونه متغیر باشه و اینجا مثلا یک طرفش کششش تی هست، یک طرف دیگرش تی به علاوه دی تی یا روند تی به روند ایکس در دی ایکس هست. خب جا به جایی آرام کوچک در نظر گرفتیم، چون جا به جایی اگر بزرگ باشه معادله دیفرانسیلی که به دست میاریم غیر خطی خواهد. خب تو این المانی که جدا کردیم به طول دی اس یه توضیح بار عرضی هم به صورت اف ایکس و تی که میتونه با زمان تغییر کنه روش قرار بدیم. خب کاری که میکنیم این است که قانون دوم نیوتن رو برای این المان مینویسیم، اونم در راستای وای. خب اگه این کار من بخوام بکنم سیگما اف در جهت وای میشه دی ام جرم این المان در شتابش که آ یا همون وای دبل دات است. خب اگر من نیروها رو بخوام نشون بدم، از یه طرف داریم تی به علاوه روند تی به روند ایکس دی ایکس در مؤلفه سینوس تتا به علاوه تی تتا اگر ضرب بشه مؤلفه در جهت وای رو میده مثبت هست، منهای تی در سینوس تتا منفی هست، به علاوه اف در دی ایکس، چون اینجا اف بار بر واحد طول هست. اینو دقت داشته باشید. خب اگر زاویه ها رو اینجا گفتیم چون خیز کم هست میتونیم سینوس تتا رو که زاویه کوچیکی هست تقریبا با خود تتا برابر بگیریم. برابر این معادله ما به این فرمی که میبینید در میاد، به جای تتا یا به جای تتا به علاوه دی تتا اومده جای چی رو گرفته؟ جای سینوس تتا و سینوس تتا برمیدی. خب اگر این رو بس بدیم معادله ما به این فرم دیده میشه که تی در تتا رو میشه از دوتا رابطه حذف کرد. علاوه بر اون یه رابطه اینجا داریم به صورت روند تی به روند ایکس در روند تتا به روند ایکس در دی ایکس دو. از اونجایی که دی ایکس دو یک بینایت کوچک از درجه دو هست در مقابل بقیه بینات کوچکایی که تو این معادله میبینید که از درجه یک هستن قابل صرف نظر کردن هست و حسبش میکنیم. سمت راست معادله هم به جای جرم، جرم واحد طولش در طول دی ایکس رو قرار دادیم. شتاب هم که روندوی وای به رونده تی دو هست. خب اگر این رو ساده کنیم میبینید که دو تا ترم تتا در رونده تتا به رونده ایکس دی ایکس به علاوه رونده تتا به رونده ایکس در تی در دی ایکس به علاوه یک ترم اف دی ایکس میمونه یه طرف، طرف دیگه هم رو دی ایکس روندوی وای به رونده تی دو هست. خب این معادله ساده سازی میشه به صورت روند به روند x تی در تتا به علاوه f برابر با رو در روند y به روند تی تو میشه نوشتش. خب از اونجایی که شیب این کاب رو تتا رو من میتونم به صورت روند y به روند x بنویسم، معادله ارتعاشات اجباری نخ به این فرم نوشته میشه. اجباری از این بابت میگه میبینید که نیروی خارجی F هست. خب به جای تتا رونده Y به رونده X رو میذاریم که معادله رو میبینید به چه فرمی در میاد. حالا اگر T ثابت نباشه خب یک معادله دیفرانسیل مرتبه دو هست که ترم درجه دو و درجه یک بنسبه Y داره. اگر اما تی ثابت در نظر گرفته بشه معادله به فرمی که میبینید نوشته میشه، یعنی تی در روندوی وای به روند ایکس دو به علاوه اف میشه رو در روندوی وای به روند تی دو. خب این معادله ارتعاشات اجباری کابل هست در صورتی که کشش رو ثابت بگیریم. از این به بعد ما کشش رو ثابت در نظر خواهیم گرفت. اگر F رو هم من حذفش کنم ارتعاشات آزاد رو به دست میاد که معادلش رو میبینید، معادله موج هست که به فرم T در رونده Y به رونده X2 برابر با رو در رونده Y به رونده T2 نوشته میشه. اگر دو طرف رو بر T که ثابت هست تقسیم بکنیم و رو تقسیم بر T رو هم که اینجا میبینید با یک به روی سی دو نمایش بدیم میبینیم که معادله موج به فرمی که دیده میشه، یعنی روندوی وای به روند ایکس دو برابر با یک به روی سی دو در روندوی وای به روند تی دو در میاد. این معادله دیفرانسیل موج هست، یک طرف یک معادله یک مشتق دوم بر اساس مکان هست، سمت راست مشتق دوم بر اساس زمان هست. سی سرعت انتشار موج توی کاب هست. خب این معادله از نوع خزلوله یا معادله موج هست. این معادله رو ما حالا جلوتر که میریم باز میریم تو سیستم های دیگه هم مشاهدهش میکنیم. خب برای حل این معادله میتونیم از روش جداسازی متغیرها کمک بگیریم، method of separation of variables. تو این روش میدونید که ما یک متغیری، یک تابعی رو که داریم تابعی از چند تا متغیر هست به صورت حاصل ضرب چند تابع یک متغیر تو هم در نظر میگیریم. اینجا y رو که تابعی از x و t هست به صورت حاصل ضرب دو تا تابع x کتابی از x هست و f کتابی از زمان هست در نظر میگیرم. خب اگر به این صورت باشه من از این y مشتق نسبت به x بگیرم، از اونجایی که f تابعی از زمان هست تغییر نمیکنه و به صورت مشتق دوم dx به dx2 در f نوشته میشه یا x دوم در f و مشتق دوم نسبت به y میشه x در d2f به dt2 یا x در f دابل دات. اگر من این مقادیر رو تو معادله ارتعاش کاب قرار بدم چیزی که به دست میاد این هست که میبینید در حقیقت x گون در f برابر با 1 روی c2 در x در f دابل دات. حالا اگر دو طرف رو بر x در f تقسیم بکنیم میبینید که به صورت 1x دومه d2x به dx2 برابر میشه با یک اف هم یک بروی سی دو در دی دو اف به دی تی دو به دست میاد. یعنی یه معادله به دست بردیم که یه سمتش تابعی از متغیر مستقل x و سمت دیگرش تابعی از متغیر مستقل زمان هست. خب از اونجایی که تغییرات x ربطی به تغییرات زمان نداره، تنها حالتی که میتونه باشه این رابطه برقرار باشه اینه که این عبارت برابر با یک مقدار ثابت باشه. این مقدار ثابت اگر قرار باشه برقرار باشه و واسه اینکه حرکتمون یه حرکت تکرار شونده باشه و بتونه با زمان تکرار بشه، باید برابری با یه مقدار منفی باشه که این مقدار منفی رو با عبارت منفی اومگا 2 به روی سی 2 نشون میدیم. این مقدار ثابت. خب این منجر میکنه مسئله ما رو به دو تا معادله دیفرانسیل مرتبه 2 یه متغیره که اگر اولی رو در نظر بگیریم یک ایکس دوم در دی دو ایکس به دی ایکس دو میشه منفی اومگا دو در سی دو که اینجا منجر میشه به ایکس سگون به علاوه اومگا دو در سی دو در ایکس برابر با صفر، و دیگری یک اف اومه یک بروی سی دو در اف دبل دات برابر میشه با منفی اومگا دو بروی سی دو که اگر سی دو رو حذف کنیم منجر میشه به اف دبل دات به علاوه اومگا دو در اف برابر با صفر. این هم یک معادله دیفرانسیل. معادله دیفرانسیل اولی یک معادله دیفرانسیل مکانی هست، بنابراین یک معادله دیفرانسیل مرتبه دو با شرایط مرزی خواهد بود. اما معادله دوم یک معادله دیفرانسیل مرتبه دو زمانی است، یعنی یک معادله دیفرانسیل مرتبه دو با شرایط اولیه خواهد بود. خب حلاشون خب خیلی با هم متفاوت نیست. می‌بینید که حل بالایی رو قبلا هم دیدیم، اینا رو تو ارتعاش ها x رو میتونیم به صورت a در کوسینوس اومگا سی اوم x علاوه b در سینوس اومگا سی اوم x بنویسیم. f رو هم میتونیم به صورت سی کوسینوس اومگا تی به علاوه دی سینوس اومگا تی بنویسیم که این اومگا همون ضریبی که در اف ظاهر شده مجذورش. خب اما اینا رو بخوایم حل کنیم و ضرایب به آ بی سی و دی رو به دست بیاریم، نیاز به شرایط داریم. دو تا شرط مرزی در دو انتهای کابل داریم که برای معادله اول و دو تا شرط اولیه هم برای معادله دوم. شرط اولیه‌ای که اینجا نیاز داریم شرط اولیه جابجایی در لحظه صفر و سرعت در لحظه صفر است. خب ابتدا بذارید شروع کنیم با مسئله مکانی که برای ما مهمتر هست. حالا بعد می‌بینید چرا مهمتر. اگر فرض کنید که دو سره کابل ما ثابت باشه، یعنی y در x برابر با صفر در هر زمانی و y در l در هر زمانی برابر صفر باشه، قابل ما ثابت هست، فیکس هست. خب y صفر رو تی در حقیقت میشه x صفر در f تی. به فکر دو هر لحظه میتونیم حسبش کنیم، صفر نیست. بنابراین x صفر میشه صفر. y l و t هم که میشه x l در f t میشه صفر، از اینجا x l میشه صفر. خب اگه شرط مرزی اول رو اعمال کنیم x صفر برابر صفر منجر میشه به a کوسینوس صفر و علاوه b سینوس صفر برابر صفر که از اینجا سینوس صفر که صفر هست و کوسینوس صفر هست یک که منجر میشه به a برابر با صفر. و اگر معادله دوم رو اعمال کنیم xl میشه صفر، حالا جواب ما که از b در سینوس اومگا سی اوم x میشه b در سینوس اومگا سی اوم l میشه صفر. خب اینجا این رو میتونم من برابر قرار بدم با سینوس np که میشه صفر و از اینجا میبینید که اگر b رو حذف کنیم سینوس اومگا سی اوم l یا همون سینوس np میشه صفر. اینجا نتیجه میگیریم که اومگا در l تقسیم بر سی میشه np. این میتونه 1, 2, 3, 4, 5 الی بی‌نهایت باشه. برابری معادله فرکانسی که الان من به دست میارم یا اومگایی رو که میتونم به دست بیارم از اینجا رو میبینید که اومگا n در c تقسیم بر c در l میشه np یا اومگا n میشه npc الوم. که بهش میگیم فرکانس طبیعی. یعنی اگر امگا های ما این مقادیر رو داشته باشن، وقت تو این معادله برقرار هستن. میبینید که ما بی نهایت مقدار برای امگا ان به دست آوردیم، بنابراین بی نهایت ما فرکانس طبیعی خواهیم داشت، که این فرکانس طبیعی همونجور که میبینید میشه به صورت np تقسیم بر l در رادیکال t به روی رو نوشتش که c هست. خب این شد فرکانس طبیعی. اما اگه اتون باشه ما توی ارتعاشات دنبال شکل مود هم بودیم. شکل مود وضعیت قرارگیری سیستم رو به ما نشون میده. برای این کار میمیدیم زمان رو از مسئله مون حذف میکردیم که مکان به دست بیم. خب اینجا اتوماتیک ما توی معادله که بر اساس x نوشتیم توی رابطه سپریشن آف وریبل اومدیم زمان رو کنار گذاشتیم. بنابراین شکلی که واسه جواب به دست میاد یعنی x، در حقیقت میشونیم اون رو به عنوان شکل مود بگیریم. یعنی x برابر با b در سینوس اومگا n سیوم x، یا x برابر با b در سینوس np x الون در حقیقت میتونه شکل مود باشه. حالا اگر اینجا بیایم b رو 1 بگیریم فرض کنیم، میتونیم b مقادیر مختلف بذاریم. این در حقیقت شیوه نرمال کردن هست که حالا بعدا راجبش بیشتر صحبت میکنیم. اگر 1 بگیریم x برابر میشه با سینوس np x الون که نشون دهنده شکل مود خواهد. حالا اگر n رو بذاریم یک، شکل مود اول میشه. میبینید که تو شکل مود اول مثل یک تاریه که شما میکشید و براهاش میکنید، شروع میکنه ارتعاش کردن، بالا پایین شدن. میبینید که یه شکم داریم در وسط و دو تا گره در دو انتها این داشت که جا به جایشون صفر بود. این در حقیقت نشوندنده شکل مود اول یک کابل دو سر ثابت هست. اگر n رو دو بذاریم شکل مود به صورت سینوس 2 پی ایکس الومه دست میاد که شکلش رو اینجا میبینید که اینجا یک گره در وسط داریم و دو تا گره در دو انتها، دو تا شکم در اینجا وجود داره. این شکل مود دوم هست. اگر n رو 3 بذاریم شکل مود سوم دست میاد که دو گره داریم و همین ترتیب چهارم، پنجم، ششم، هفتم، انام و تا بی نهایت میتونه این گسترش پیدا بکنه. خب این شکل مودهای یه همچین استرینگی هستن که در دو طرف فیکس بود. خب این از پاسخ مکانی. حالا اگر بخوایم پاسخ کلی رو به دست بیاریم کافیه من بیام x رو در f ضرب کنم. f را یادتون باشه به صورت c در کوسینوس اومگا در t و علاوه d در سینوس اومگا در t نوشتیم که الان دیدیم اومگا ها میتونن متفاوت باشن، مقادیر متفاوتی باشن، پس مجبورم اومگا رو به اومگا n تبدیل کنم و از اونجا اومگا های مختلف میتونن ضریب متفاوت رو داشته باشن. حالا اگر b رو هم بیام توی c و d ضرب کنم با c n و d n نشون بدم، اینجا میبینید که y به دست میاد به صورت میتونه بی نهایت مقدار رو داشته باشه. یعنی از جمله اول میتونه داشته باشه، جمله دوم میتونه داشته باشه، سوم داشته باشه. بنابراین ما یک ترکیب خطی از اینها رو به عنوان جواب میگیریم. میبینید که اینو از یک تا بی نهایت من تغییر دادم. خب حالا کافیه که من اینجا بس اینکه y رو به دست بیارم این سی و این رو دی ان رو حساب کنم. خب اینجا من نیاز دارم که از شرایط اولیه‌ای که قبلا دیدیم استفاده بکنم. این شرایط اولیه یادتون باشه جا به جایی در لحظه صفر بود و سرعت در لحظه صفر. اگر جا به جایی در لحظه صفر رو من با تابع اف ایکس نشون بدم و سرعت در لحظه صفر رو با تابع جی ایکس نشون بدیم، خب اگر شرط اول رو من به کار ببرم میشه چی؟ میشه وای ایکس و صفر برابر با اف ایکس میشه که میشه سیگما یک تا بی نهایت سی این کوسینوس صفر به علاوه یه دی این سینوس صفر در سینوس ان پی ایکس الوم. خب سینوس صفر که صفر هست و کوسینوس صفر هم که میشه یک. بنابراین دی هست میشه و سی ان در سینوس ان پی ایکس الوم سیگمای یک تا بی نهایتش میشه اف ایکس. خب حالا کافیه که من دو طرف رو بیام در سینوس ام پی ایکس الوم ضرب کنم. میبینید به این فرم در میاد. حالا از دو طرف انتگرال میگیرم از صفر تا ال که میشه انتگرال از صفر تا ال اف ایکس سینوس ام پی ایکس الوم در تی ایکس میشه سیگمای ان یک تا بی نهایت انتگرال سی ان سینوس ام پی ایکس الوم در سینوس ان پی ایکس الوم در تی ایکس. خب خاصیت ارتوگونالیتی تابع سینوس یادتون میاد که تا اونجایی که ام و ان با هم مساوی نباشن این انتگرال میشه صفر و فقط حالتی که این دو تا با هم مساوی هستن غیر صفر میشه که میشه ال دوم انتگرال سینوس ان پی ان پی ایکس الوم به توان دو در دی ایکس. خب بنابراین از روی اینجا میتونم بنویسم سی ان در ال دوم میشه انتگرال صفر تا ال اف ایکس سینوس ان پی ایکس الوم دی ایکس و از اونجا سی ان رو به صورت دو الوم انتگرال صفر تا ال سینوس اف ایکس در سینوس ان پی ایکس الوم دی ایکس به دست بیارم. خب همین رو اگه من برای شرط دوم هم به کار ببرم اونجا فقط باید یه بار مشتق از بگیرم که وای دات به دست بیاد. تو مشتق گیری میبینید که سینوس کوسینوس به سینوس تبدیل میشه و سینوس به کوسینوس یه دونه ضریب اومگا ان هم میاد بیرون که وای دات ایکس و صفر میشه جی ایکس در سیگمای ان یک تا بی نهایت اومگا ان در سینوس سی ان سینوس صفر مرات منفی به علاوه دی ان کوسینوس صفر در سینوس ان پی ایکس الوم که از اینجا میتونم دی ان رو باز با توجه به خاصیت ارتوگونالیتی به دست بیارم که میشه دو به روی ال اومگا ان در انتگرال صفر تا ال جی ایکس در سینوس ان پی ایکس الوم. خب سی ان و دی ان به دست اومد، بنابراین پاسخ مسئله ما به دست میاد و اینجور مسئله حل میشه. ببینید که اینجا خیلی نیاز داریم به دونستن F و G. خب خیلی اوقات حالتهای بسیار متفاوتی میتونه رخ بده که بین آیت حالت میتونه F و X داشته باشن. چیزی که اینجا خیلی مهم هست در حقیقت فرکانس های طبیعی این سیستم و شکل مودهای سیستم هست. بله اینا رو اگه داشته باشیم میتونیم راحت جواب رو به دست بیاریم. خب برای فرکانس های طبیعی و شکل مودها ما نگاه میکنیم به فیزیک مسئله و شرایط مرزی که اینجا حاکم هست. شرایط مرزی رو معمولا به دو دسته تقسیم میکنیم، شرایط مرزی سینماتیکی یا هندسی یا اصطلاح میگن شرایط دریشته که با خود تابع سر کار داره یا و یه سری شرایط نیرویی رو داریم. مثلا شرایط سینماتیکی که داشتیم جا به جایی در هر انتها میتونست باشه. خب و اما شرایط مرزی نیرویی رو داریم یا شرایط فورس یا شرایط دینامیک یا کینتیک بهش میگن یا شرایط نومن بهش میگن. خب اینجا تو این شکل میبینید که ما این شرایط رو برای چندین حالت اینجا ذکر کردیم. حالتی که فیکس باشه میبینید که جا به جایی یا صفر هستن در دو انتها، حالتی که دو طرف آزاد باشه بنابراین ما نیروی در دو انتها نداریم بنابراین روند W به روند X اینجا W گرفته به جای Y یا روند Y به روند X که شیبش در حقیقت میشه صفر در دو انتها. اگر جرم گذاشته باشیم میبینید که در انتها جرم داشته باشیم بنابراین حاصل ضرب مؤلفه نیرو نیروی کششی در جهت قائمش برابر میشه با نیروی انرسی و به همین طریق اگر فنر گذاشته باشیم و یا دمپر گذاشته باشیم. خب مثلا اگر فرض کنید که ما یه همچین مثالی رو داریم که یه کابلی داریم یه طرفش فیکسه یه طرفش به یک فنری متصل هست، سمت چپ که شرط چه شرط مرزی متعارف هست که جابجایی صفر، اما برای سمت راستیه من بیام یه المان کوچیکی انتخاب کنم انتها. میبینید که نیروی کشش رو اینجا ذکر کردیم. خب تتا یا شیب هم که میشه روند وای به روند ایکس. در میبینید که اگر کاب بخواد بیاد پایین کش بیاد، یه نیروی برگشتنده اعمال میکنه. اگر دیاگرام از استفاده رو بکشیم که نیرو برابر هست با کا در وای در انتهای تیر. خب نیروی کشش هم که اینجا میبینید. حالا اگر قانون دوم نیوتن رو من برای این المان کوچک بنویسم، سیگمای اف میشه دی ام در وای دبل تا. از اونجایی که این المان بسیار کوچک هست، جرمش تقریبا صفره، و من میتونم اینجا بنویسم دی ام برابر با صفر هست. و خب معادله سیگما رو در سیگمای اف رو در راستای قایمه بنویسیم، منجر به این میشه که منفیه تی در روند وای به روند ال در تی منهای که در وای در ال و تی برابر با صفر میشه، یا روند وای به روند ایکس در ال و تی برابر میشه با منفی کاتیوم وای در ال و تی. خب به این صورت این شرط مرزیه برای انتهای سمت راست اگر فنر داشته باشه. خب اجازه بدید که یک مثال رو در نظر بگیریم. تو این مثال ببینید که یک مسئله به همین فرم، یعنی یک کابلی داریم که یه طرفش فیکس هست، یه طرفش یک فنر قرار گرفته، جرم واحد طولش ثابت هست، کشش رو هم ثابت در نظر گرفتیم. مسئله حالتهای متفاوتی رو گفته بررسی کنیم، معادله رو که گفته به دست بیاریم. گفته فرض کنید که تی به روی کائل باشه 8 در به 10 با قوه منفی 3. خب گفته که به مسئله رو حلش کنید. از طرفی یه چند تا پارامتر دیگر هم خواسته، از جمله تغییرات گفته بدید این نیروی کشش رو، ببینیم به چه فرم جواب بده. خب اگر معادله رو من بنویسم، معادله که قبلا نوشته بودیم بر اساس وای، اینجا بر اساس تابع دبلیو نوشته میشه که خیس هست. خب شرط مرزیش رو هم در ایکس صفر دبلیو میشه صفر، در انتهای ال همونجوری که دیدید نیروی کشش در دی دبلیو به دی ایکس علاوه کا در دبلیو میشه صفر. تی رو اینجا یادتون باشه ما ثابت گرفتیم. اگر بتا رو به صورت اومگا در رادیکال رو به روی تی در نظر بگیریم، جواب رو دیدید که به صورت دبلیو به صورت سی یک در کسینوس بتا که قبلا یادتون باشه اومگا سی به روی اومگا در ایکس به روی سی نوشته می شود، به علاوه سی دو در سینوس بتا ایکس نوشته میشه. خب شرط مرزی اول رو اگه بذاریم که اونجور که قبلا هم گذاشتیم، مسئله که یه طرفش فیکس بود، سی یک صفر میشه و جواب ما به صورت سی دو در سینوس بتا ایکس نوشته میشه. حالا اگه من بیام از این شرط مرزی دوم استفاده کنم، یه بار از این جواب مشتق بگیرم در نقطه ال مقدارش بذارم در تی ضرب کنم، به علاوه کا در همین مقدار دبلیو در نقطه ال، خب میبینید که منجر میشه که خب شرط اول گذاشتم که آسف شد. شرط دوم در ال بزنم میشه تی در اکسپریم در ال در اف تی برابر میشه با کا در ایکس ال در اف تی. اینجا من اومدم دبلیو ایکس تی رو در نظر گرفتم واسه اینکه نشون بدم هیچ فرقی نمیکنه با این شرطی که ما دبلیو ایکس اینجا گذاشتیم. میبینید که اف از هر دو طرف هست میشه. اما یادتون باشه که ما برای مسائلی مثلا مثل انتهایی که جرم باشه یا انتهایی که دمپر باشه، همون جوری که توی جدول بالا دیدید میبینید اینجا ما شرایطمون به صورت روند دبلیو به روند تی یا روندوی دبلیو به روند تی هست، بنابراین اینجا نمیتونیم مستقیما بریم x بذاریم، باید جواب رو به صورت کامل یا y یا w x و t بگیریم و بعد سادهش بکنیم. اینجا هم ببینید که به همین فرم این جواب رو میبینید f از دو طرف زده میشه و یه جواب مثل قبلی به دست میاد. خب اینجا اگر رو بنویسیم میشه t در b اومگا سیوم کوسینوس اومگا سیوم l به علاوه k در b سینوس اومگا سیوم l میشه صفر، یا اگر بر سینوس تقسیم کنیم تانجانت بتا ال به علاوه تی به روی کا ال در بتا ال میشه صفر. حالا اگر تی به روی کا در ال 8000 باشه به مسئله گفته، مسئله ما به فرم تانجانت بتا ال به علاوه 8000 بتا ال میشه صفر، که این مسئله رو ما میتونیم به صورت عددی حلش بکنیم و جواب‌های بتا ال های مختلف رو به دست بیاریم. در حقیقت تابع تانجانت رو اگر با تابع منفی 8000 بتا ال ما قطعش بدیم، جواب‌های بی‌نهایت جواب به دست میاد که اینجا می‌بینید یه جواب 3 و 13 و 36 هست، یه جواب 6 و 57 و 52 هست، یه جوابش 9 و 41 و 68 هست. و همین طرف می‌بینید که ما بتاهای مختلف به دست میاریم. این بتاهای مختلف اومگاهای مختلف رو ما میدیم، یعنی فرکانس های طبیعی مختلف و شکل مودهای مختلف یعنی دبلیو آرهای مختلف رو میتونیم ازش به دست بیاریم. خب اگر این مقادیری به دست آوردیم رو قرار بدیم، میبینید که فرکانس های طبیعی اول و دوم و سوم رو که به دست آوردیم اینجا میبینیم. و اگر من بیام شکل مود رو بنویسم، اینجا سی دو رو یک نگرفتیم بلکه انتگرال رو در سی دو سینوس دو بتا ایکس در جی ایکس رو یک گرفتیم. یعنی در حقیقت اینجا حالا بعد میبینیم که به چه صورت نوشته میشه. از اینجا اگر این رو یک قرار بدیم، ضریب سی که به دست میاد به صورت رادیکال دو به روی رو ال هست. خب بنابراین فرم نرمال شده خاص ما اینجا به صورت دبلیو آر میشه رادیکال دو به روی رو ال سینوس بتا ال در ایکس به روی ال، که اگر ال رو حذف کنیم به صورت ایکس ال به دست میاد. دقت کنید که اینجا فرم های مختلفی برای نرمال کردن میشد به کار برد. شما میتونید مثلا بیایید این سی دو رو یک بگیرید. خب اما اگر این کار رو بکنیم، میبینید که شکل مود هایی که اینجا نشون دادیم و فرکانس های طبیعی که نشون دادیم سه تا شکل مود، بعد میبینید که مکسیمومشون یک میشه. شکل مود اول رو داریم، شکل مود دوم داریم، شکل مود سوم رو داریم که تو اینجا میبینید که به چه فرم نوشته میشن. خب میبینید خیلی نزدیک شده به شرایطی که دو سر فیکس هست، که این به خاطر مقدار هست که برای تی به روی کائل گرفتیم. خب موقعی که شروع میکنیم تی به روی کائل رو بزرگ کردن این مقادیر فرق میکنه. خب نگاه بگو اینجا، تو اینجا اومدیم اینها رو مقایسه کردیم با حالتی که دو سر فیکس باشن، موقعی که تی به روی کائل برابر 8000 است. سمت راست تو این جدولی که میبینید فرکانس های طبیعی دو سر فیکس رو میده که پی به روی رادیکال تی به روی رو ال 2 هست. سمت چپ این حالتی که ما الان بررسی کردیم، پی میبینید که 3 و 14 خورده هست، اینجا 3 و 13 بدهد، این چقدر به هم نزدیک هستن. حالا اگر شروع کنیم این فنر رو تغییر دادن، کار و مقدارش رو کم کردن یعنی نرمتر کردن، جوری که تی به روی کائل بشه 8 دهم، یعنی 100 برابر این رو نرمش کنیم. میبینید که مقداری که به دست میاریم برای فرکانس اول دو و سوم 2 و 46 69 5 و 68 4 8 و 75 2 0 هست، در مقابل دو سر فیکس میبینید که شروع میکنه کم شدن، کم شدن، کم شدن. خب اگر شروع کنیم این رو ادامه دادن، ادامه دادن و این فنر رو نرم کردن، نرم کردن، نرم کردن، میبینید که اگر برای تیب روی کایل بشه 9، یعنی تقریبا 15 برابر دیگه این رو نرمش کنیم، مقدار فرکانس های طبیعی میشه 1.68، 15، 482، 31 و 796، 46. باز خیلی کم شد. در مقابل دو سر فیکس خیلی تغییر کرد. اما نگاه بکنید اگر یک سر فیکس و یک سر آزاد رو در نظر بگیرید، فرکانس هاش میشه فرکانس هایی که تو سمت راست این جدول میبینیم، که میبینید که پی دو فوم که هست 1.57 در حال، میبینید که 1.68 داره نزدیک میشه به این، یعنی داره نزدیک. فنر رو خیلی نرم کردیم، نرم کردیم، نرم کردیم، داره به سمت این که آزاد هست میل میکنه تکیه گاه. خب این از ارتعاشات کابل ها. جلسه بعد ما میخواییم بریم سراغ ارتعاشات میله. ارتعاشات میله رو به دو فرم در نظر میگیریم، یه فرم ارتعاشات طولی میله و یه دونه ارتعاشات پیچشی میله. خواهیم دید که توی میله ها در هر دو فرم ارتعاشاتی که دیدیم، خواهیم گفت معادلات دیفرانسیل که به دست میاد خیلی شبیه هست به این معادله موجی که امروز حل کردیم. خب این از درس امروزمون. من دیروز هم براتون تمرین سری 5 فرستادم، علاوه بر اون یه دونه برنامه هم براتون فرستادم، برنامه با مطلب که میاد دمپینگ رو با سیستم چند درجه آزادی به صورت نان پروپورشنال از روش فضای حالت حل میکنه، که اونا رو هم میتونید دانلود بکنید. تمرینه ای که براتون فرستادم که انشالله هفته آینده برای من میفرستیدش. برای اسکن کردن همونجوری که گفتم میتونید از نرم افزارهایی که توی بازار هست استفاده کنید. برای گوش موبایلتون اون موقع عکس میگیرید از صفحه تمریناتون و بعد این رو میتونید تبدیلش کنید، ادیتش کنید، تبدیلش کنید به پی دی اف و بعد برای من بفرستیدش. بعد که انشالله ترمم را افتاد، اون موقع به صورت خود نوشته هاش ازتون تحویل میگیرم. خب این درس امروز رو من به صورت جداگونه، فایل های جداگونه صوت و پی دی اف جدا میذارم، با هم هم میذارم. اگر خواستید که اینا رو با هم ببینید، یعنی یه فایل رو ببینید، میتونید نرم افزار فاکسیت رو نصب کنید به جای نوش رو، فکر کنم به بالا موقع نصب میکنید میتونید ازش استفاده بکنید و این صوت رو باهاش ببینید. برای فاکسیت رو بخواید صوت رو توش ببینید، کافیه که برید توی قسمت فایل و پریفرنسز، تو پریفرنسز تو تراست منیجر برید و اون قسمتی رو که انیبل سیف ریدینگ مود هست اون رو آن کلیکش کنید. اگر این کار کنید میتونید راحت فایلای قسمت اودیو رو هم اونجا مشاهده بکنید. اگر مشکلی داشتید میتونید با من تماس بگیرید. متشکر، ممنون، مواظب خودتون باشید. خداحافظ شما.